الله الرحمن الرحیم. بحث در مغالطاتی داشتیم که سببشون در قیاسه. فرمودن که این نوع مغالطات بر دو قسمت، یکی مغالطاتشون مغالطاتی که سبب اشتباه در ماده قیاسه و سه تا مغالطاتی که سبب اشتباهشون در صورت قیاسه. همه موارد توضیح داده شد و بعد هم معلوم شد که این چهار مورد در سه مورد مندرجند. یکی سوء تعلیف نامیده میشه که در مشاقبه سوء تبکیت گفته میشه و اون عبارت هست از این که ماده اختلال داشته باشه یا صورت قیاس شرایط انتاج رو نداشته باشه، و دو قسم دیگه عبارت هست از مصادره بر مطلوب و وضع ما لیس بعلتین موضع العله. داشتیم در شرح اون موردی رو که ماده اختلال داره توضیح می دادیم. فرمودن که در بعضی موارد قیاس طوریست که اگر بخواهیم صورت قیاس رو درست کنیم تا شرایط رو واجد بشه ماده اختلال پیدا می کنه، و اگر بخواهیم ماده رو صادق کنیم تا واجب القبول بشه صورت اختلال پیدا میکنه. در این حالت این قیاس بد تعلیف شده و مغالطه، راه حلی هم نداره. مثال میزنن که اول مثالشون ما بودیم، مثال میزنن که کل انسان ناطق من حیث هو ناطق ولا شیء من الناطق من حیث هو ناطق به حیوان، نتیجه میشه لا شیء من الانسان به حیوان که نتیجه کاذبه. علت کذبش اینه که این قیاس مشتمل بر مغالطه است، زیرا اگر ما به ماده توجه به قیاس توجه کنیم به همین صورتی که الان گفته شد، میبینیم که صورت قیاس کامل حد وسط در هر دو مقدمه تکرار شده، زیرا که در هر دو عبارت است از ناطقون من حیث هو ناطق. ولی اختلال در ماده است، زیرا که سقراط در این صورت کاذبه به بیانی که گفته شد. گفتیم که ناطق من حیث هو ناطق چیزی جز ناطق نیست، چون هر شیئی به ملاحظه ذاتش فقط خودشه، حتی لوازمش نیست، حتی مساویاتش نیست. بنابراین ناطق من حیث هو ناطق چیزی جز ناطق نیست. چیزی که جز ناطق نیست نمیتونه بر انسان هم بشه. پس کل انسان ناطق من حیث هو ناطق غلطه. کل انسان ناطق به شرط لا به شرط درسته، اما کل انسان ناطق به شرط لا غلطه. به شرط لا یعنی به شرطی که جز ناطق چیزی نباشه. الان ما ناطق رو با این قید حیثیت به شرط لا قرار دادیم، یعنی شده کل ناطقین، کل انسان ناطقون به شرط اینکه ناطق چیزی جز ناطق نباشه، و غلط میشه دیگه. چیزی که ناطقی که جز ناطق نیست نمیتونه برای انسان هم بشه، انسان نیستش. اما کبرا درسته، لا شیء من الناطق من حیث هو ناطق به حیوان، ناطق با این حیثیت حیوان نیست، درسته. اگر بخواهیم ما صغرا رو تصدیق کنیم، یعنی هر دو حیثیت رو از هر دو مقدمه حذف کنیم، میشه کل انسان ناطق لا شیء من الناطق به حیوان. با صورت قیاس درسته، حد وسط مکرره، اما ماده غلطه، ماده اشتباه. این دفعه دیگه کبرا کاذبه، اون دفعه صغرا کاذب بود با بقای قید حیثیت. حالا که قید حیثیت از هر دو حذف میشه، کبرا کاذب میشه. کل انسان ناطق درسته، اما لا شیء من الناطق به حیوان غلط. اگر بخواهیم ماده ها درست بشن، ناچاریم که قید حیثیت رو از صغرا حذف کنیم و در کبرا باقی بذاریم، بشه کل انسان ناطق که صادق بشه، و لا شیء من الناطق من حیث و ناطق به حیوان که باز هم صادق باشه. در این صورت از نظر قیاس، از نظر مواد واجب القبوله، چون هر دو صادقن، اما صورت مختله. به خاطر اینکه حد وسطی که در صغرا آمده بدون قید حیثیت و همین حد وسط در کبرا با قید حیثیت آمده، پس حد وسط عیناً تکرار نشده، پس صورت قیاس مختل میشه. توجه کردید که در یک حالت صورت قیاس مختله و در یک حالت ماده قیاس. با فرض اینکه صورت قیاس قیاس باشه و منتج باشه، اختلال در ماده است و به همین جهت این قیاس رو گفتن مغالطه به حسب الماده، نه مغالطه به حسب صورت. حالا عبارت از اونجا که موندیم قبلا در جلسه قبل، این عبارت باقی موند، عبارت مصنف رو توجه کنید، اول مثالهو بودیم اما عبارت خاضی این بود اما لذی، دو خط بالاتر یا سه خط بالاتر، اما لذی یرجع الى مادت القیاس، گفتم در اینجا باید یه چیزی افتاده باشه، اما لذی یرجع الى مادت القیاس فهوه فهوه ان تکون القیاس مشتملن، یه فهوه ان تکون القیاس در اینجا افتاده، و اما الذي يرجع الى ماده القياس فهو ان تكون القياس مشتمل على مقدمات تا آخر، که عبارت تقریبا روشنه. و مثاله، مثال این صورت که اختلال در ماده و سبب غلط ماده، مثال این است که گفته شود کل انسان ناطق من حيث هو ناطق و لا شیء من الناطق من حیث هو ناطق به حیوان، که نتیجه میده لا شیء من الانسان به حیوان را، و ذلك این که اختلال در این قیاس به خاطر ماده است، به این جهت است که قیاس منعقد شده، منعقد میشود به حسب صورت از این حدود، یعنی انسان یک، حیوان دو، ناطق من حیث هو ناطق سه، این سه حد تشکیل دهنده این قیاس است. اما ما اثبات القید الذي هو قولنا من حيث هو ناطق في المقدمتين جميعا، یا اینکه ما ثابت می‌ذاریم قیدی را که عبارت از من حيث هو ناطقه، ثابت می‌ذاریم در هر دو مقدمه، در هیچ کدوم حذف نمی‌کنیم، او ما حذف هی منهما، یا این قید را از هر دو مقدمه با هم حذف می‌کنیم، صورت قیاس منعقد میشه در این دو حالت، یعنی قیاس دیگه واجد شرایط و صورتش اختلال نداره، چه قید حیثیت در هر دو باقی باشه و چه قید حیثیت از هر دو محذوف باشه، لیکن اثبات این قید حیثیت در هر دو مقتضی این است که صغرا حاضر باشه، بیان شد، و حذف این قید از هر دو مقتضی این است که کبرا حاضر باشه. پس قیاس صورتاً درسته ولی یکی از دو مقدمه مادتاً کاذبه، ولی این حذف اون قید حیثیت از صغرای به تنهایی و اثبت فی الکبرا لیکونا صادقین، تا هر دو مقدم صادق بشن، در این صورت اختلفت صورت القیاس، صورت قیاس در اینجا خراب میشه، ظاهرن اختلفت باشه، باز من اینجا رو نگاه نکردم، اینم طلبتم، اختلفت صورت القیاس باید اینطور باشه، حالا بازم دستش نزنید تا نگاه کنم بگم بگم، ولی ظاهرن باید اختلفت باشه، این غیر از این معنی نمیشه. اگر ما حد کنیم این قید حیثیت رو از صغرا و ثابت بذاریم در کبرا تا هر دو صادق باشن، صورت قیاس مختل میشه، فلم یکن الاوسط مشترکن، دیگه اوسط مشترک نمیشه، یعنی حد وسط تکرار نشده، سر قیاسی که منعقد است از این دو مقدمه به حسب صورت، قیاسی که منعقد است از این دو مقدمه به حسب صورت، یعنی صورتش تکمیله، صورتش کامله، لا یکون قیاسا واجب القبول به حسب الماده، قیاس واجب القبول به حسب الماده نیست، چون صورت درسته، از نظر ماده اختلال هست، و لحاظا به خاطر همین که وقتی قیاس رو تشکیل میدیم قیاس هست اما ماده کاذبه، به این جهت هست و همین از سبب در این که این قسم شمرده شده، و لحاظا کان از سبب بیازار قسم جهت الماده، به همین جهت سبب غلط در این قسم از جهت ماده قرار داده شده نه از جهت صورت، چون وقتی قیاس رو قیاس میکنیم نگاه میکنیم میبینیم اختلال در ماده است، وقتی قیاس رو قیاس میکنیم یعنی دیمین حد وسط چون مکرر میکنیم صورت رو درست میکنیم میبینیم که اختلال در ماده است، پس به همین جهت سبب غلط رو در ماده قرار دادن نه در صورت. با قول مصنف که گفت فقط عرفت فرق بینهما، یعنی بین این دو قیاس مذکور. دو قیاس مذکور عبارت بود از قیاسی که واجب القبول باشه و قیاسی که واجب القبول نباشه. فرق بین این سال دونستی و معلومه که اونی که واجب القبوله مطلوب و پذیرفته است، اونی که واجب القبول نیست مردوده. قیاس در صورتی که مادش مختل باشه واجب القبول نیست، پس درش مغالطه راه پیدا کرده. و چون فرق از بین قیاسی که واجب القبوله و واجب القبول نیست، اگر اونی که واجب القبول پذیرفته میشه، اونی که واجب القبول نیست رد میشه، پس این قیاس مغالطه رد میشه. خب اینا دیگه چیزی نداره که من از خارج بگم، مطالب رو دیروز گفتم. قوله و وضع ما لیس بعلت علتا من هذا القبیل و المصادره على المطلوب الاول من هذا القبیل. هذا القبیلی که ذکر شده در عبارت مصنف یه مقدار مهمه. آدم گمان میکنه که یعنی از این قبیلی که اختلال در ماده، چون پرسر اختلال در ماده ذکرش کرده، ولی منظور اینه که اختلال در صورت، لذا خواجه توضیح میده که این اشتباه رخ نده، یعنی مما یقع الغلط فیه من جهت تألیف لا من جهت الماده. اشتباه از ناحیه صورته، از ناحیه ماده نیست. اونی که اشتباهش از ناحیه ماده باشه در این چهار قسمی که شنودیم فقط یک قسمه، بقیه سه قسم همه اختلالشون از جهت صورته. ثم اخذ شروع کرد مصنف در بیان مصادره بر مطلوب اول به قولش که گفت و ذالک اذا کان حدا من حدود القیاس، اذا کان حدان من حدود القیاس هما اسم لمعنا واحد تا رسید به فالواجب ان یکون مختلفه المعانی. این تیکه که حدودی یه خط بود، این توضیح مصادره است. حالا مصادره بر مطلوب رو خود خواجه ذکر میکنم و توجه کنید که سه تا نکته در این مصادره بر مطلوب ذکر میشه. من مثال دو مرتبه از خارج تکرار میکنم، شما در ذهنتون داشته باشید. این سه تا نکته را که خواجه در عبارت جمع کردن بیان میکنه. کل انسان بشر و کل بشر ناطق و کل انسان ناطق. ظاهر قضیه درسته، ایرادی توش نیست. صغرا صادق، کبرا صادق، نتیجم صادق. اما اختلال سه مطلب در اینجا هست که اختلال به حساب میاد. مطلب اول اینه که شما وقتی به صغرا توجه میکنید، میبینید که صغرا موضوع و محمولش امر واحده، کل انسان بشر. موضوع و محمول امر واحده، دو اسمن برای یک شی. پس بینشون تغایری نیست که اجازه بده ما یکی رو بر دیگری حمل کنیم. بنابراین اونی که موضوع صورتاً موضوعه، اونی که محموله صورتاً محموله، یعنی نتیجه، یعنی قضیه صورتاً قضیه است، واقعاً قضیه نیست. این حرف اول. حرف دوم اینه که قیاسی که این حرف اول در مورد خود صغرای تنها بود، حرف دوم در مورد کل قیاسه. حرف دوم باز استفاده میکنه از حرف اول، یعنی وقتی ما قبول کردیم که صغرا در واقع صورتاً قضیه است و واقعاً قضیه نیست، این قیاس ما که به صورت مرکب شده از دو قضیه در واقع یک قضیه است، چون یک قضیه صورتاً قضیه بود. پس قیاس ما مؤلف از قولین نشده بلکه حاصل شده با یک قول. این دو مطلب. پس در مصادره یک مقدمه صورتاً وضع و حمل داره، واقعاً وضع و حمل نداره، پس صورتاً قضیه است. این یه مطلب. مطلب دوم اینه که در مصادره قیاسمون هم واقعاً دو مقدمه نداره، ظاهراً دو مقدمه داره، واقعاً یک مقدمه داره، چون یک مقدمش که اصلاً مقدمه نیست، صورتاً به قضیه است، صورتاً مقدمه است. مطلب و نکته سوم اینه که حد وسط در هر قیاسی وقت نتیجه گیری باید ساقط بشه. در این قیاس حد وسط تو نتیجه آمده، ساقط نشده. نتیجه اون کل انسان ناطقه. انسان چیه؟ اون بشره. انسان که با بشر فرق نداره. حد وسط بشر بود، خب همون بشر به اسم انسان توی نتیجه آمده، پس نتیجه مشتمل بر حد وسط شده. و قیاسی که نتیجهش مشتمل بر حد وسط باشه ایراد داره. چون حد وسط در وقت نتیجه گیری باید سقوط کنه. در نتیجه فقط باید اصغر و اکبر بیاد، حد وسط نباید بیاد. اما در اینجا حد وسط آمده. پس سه نکته اینجا در مصادره هست، در هر مصادره. نکته اول این که یکی از مقدمات وضع و حمل حقیقی نداره، وضع و حمل سوری داره، موضوع محمولش موضوع محمول نیستن واقعا. مطلب دوم اینه که قیاس مرکب از دو مقدمه نیست، بلکه با یک مقدمه حاصل شده، یه مقدمه دیگه صورتا مقدمه. مطلب سوم اینه که حد وسطی که در این قیاس قرار داده شده در نتیجه آمده، با این که حد وسط در نتیجه باید سقوط کنه. این سه مطلب مشخصه یه مصادره است. هر دوش این سه مطلب باشه مصادره حاصله. فالمصادره تو علی المطلوب انما یشتمل علی حدین مترادفین کما مر. مصادره بر مطلوب مشتمل بر دو حد مترادفه، یعنی دو موضوع محمول مترادف، اصغر و اوسط مترادف. کل انسان بشر، انسان اصغر، بشر اوسط، این هر دو مترادف هست. کما مر و یلزم منه و یلزم منه ان احد المقدمتین خالیتون عن الوضع والهم. لازم میاد که یکی از دو مقدمه که در مثال صغرا بود خالی از وضع و هم باشه، یعنی موضوع محمول نداشته باشه. کدوم مقدمه؟ و یلتی یتهد و حدها، اون مقدمه که هر دو حدش متحد باشه موضوع محمول نداره. و ثانیه هی النتیجه و اینها، اون مقدمه دیگر که دو حدش تکرار نیستند خودش نتیجه شده. یعنی در کل انسان بشر و کل بشر ناطق، همین کل بشر ناطق نتیجه شده. چون گفتیم کل انسان ناطق، کل انسان ناطق و کل بشر ناطق فرق نداره. بنابراین اون قضیه دیگری که صورتاً محمولش و موضوعش درسته، واقعاً هم محمول و موضوعش درسته، اون قضیه عیناً میشه نتیجه. اینطور نیستش که این دو قضیه نتیجه رو لازم داشته باشن، بلکه یکیشون عین نتیجه است، یکیشون هم به نتیجه کاری نداره. یکیشون هم مثلا صورتاً حمل و وضع داره، واقعاً حمل و وضع نداره. فیکون التعلیف عن مقدمة واحدة بالحقیقة. پس قیاس از یک مقدمه تشکیل شده حقیقتا. میبینید دو مطلب رو تا اینجا گفتیم، یکی این که یک قضیه‌مون صورتا قضیه است، واقعا قضیه نیست. مطلب دوم که اول به صورت پراکنده گفته شد بعد نتیجه گیری شد که فیکون التعلیف عن مقدمة واحدة بالحقیقة، این است که قیاس ما داره یه مقدمه است، داره دو مقدمه نیست. اما مطلب سوم و یکون احد حد النتیجه هو الاوسط، یکی از دو حد نتیجه همون اوسط میشه، با این که باید اصغر باشه. در مثال ما اصغر باید باشه اما اوسط شده. یکی از دو حد نتیجه اصغره، یکی دیگه اکبره. اوسط هیچ وقت حد نتیجه نیست، سقوط میکنه. اما در اینجا سقوط نکرده، همون حد وسط که بشره منتها به نام انسان آمده موضوع نتیجه قرار گرفته. مثالش کل انسان بشر و کل بشر ناطق و کل انسان ناطق است. خب این مصادره بود. مصادره دو قسمه. یک وقت ما یک قیاس داریم که گرفتار مصادره. اینجا تشخیص مصادره خیلی آسونه، به خاطر اینکه یکی از این دو مقدمه رو نگاه میکنیم، با نتیجه مقایسه میکنیم، میبینیم که این نتیجه هست. یک قرار شد که در مصادره یک مقدمه این نتیجه باشه. خب وقتی که یک قیاس ما داشته باشیم، مقدماتش نزدیک نتیجه، خب مقایسه میکنیم با نتیجه، میبینیم یکیش این نتیجه هست، میفهمیم که مصادره است. اما اگر چند تا قیاس داشتیم، قیاس های اول و دوم درست بودن، آخر سر میرسید به یک نتیجه که این مقدمه، مثلا یکی از مقدمات این قیاس اوله. اینجا چند تا قیاس مرکب داریم تا آخر سر به نتیجه رسیدیم، ولی نتیجه که الان گرفتیم عین یکی از دو مقدمه قیاس اولمونه. الان بین اون قیاس اولی که یک مقدمش عین نتیجه با خود نتیجه فاصله زیاد شده. چون فاصله زیاد شده ما سخت مقایسه میکنیم بین قیاس ها، بین مقدمات و قیاس، و چون سخت مقایسه میکنیم مصادره بر ما مخفی میمونه. یعنی وقتی ما از قیاس اول رد شدیم به قیاس دوم و سوم اینا رسیدیم، قیاس اول تقریبا فراموش میشه. وقتی آخر سر نتیجه رو مثلا از قیاس چندم گرفتیم، قیاس اول دیگه تو ذهنمون تقریبا نیست، اون وقت نمیتونیم این نتیجه رو که الان میبینیم بفهمیم که این نتیجه این همون مقدمی که ما در قیاس اول دیدیم. وقتی فاصله بین اون مقدمی که متحد با نتیجه و خود نتیجه زیاد میشه، این اشتباه پیش میاد، میشه مصادره خفی. از گاهی مصادره مصادره آشکاره و گاهی مصادره مصادره خفیه. آشکار در صورتی که قیاس ما واحد باشه و خفی در صورتی که قیاس ما مرکب باشه، و بین اون نتیجه‌ای که با قیاس با نتیجه، بین اون مقدمه‌ای که با نتیجه متحده و خود نتیجه فاصله زیاد بشه، در این صورت مصادره مخفی میشه. و ما یقع فی قیاس واحد، یعنی مصادره‌ای که یقع فی قیاس واحد هاکذا به این صورت، یکون ظاهرا غیر ملتبه، اشتباه توش نیست. و خفی و منها، یعنی از مصادره، مصادره ایست که یقع فی اقیست مرکبت، که این ترکیب قیاس اقتضا میکنه فاصله زیاد شدن رو بین نتیجه و مقدمه که متحد با نتیجه، تباعد میفته به اینها، یعنی دور میشن از هم. چون از هم زیاد دور میشن، لذا ما وقتی به نتیجه میرسیم نمیتونیم بفهمیم که این نتیجه با اون مقدمه اولی که در با اون مقدمه که در قیاس اولمون بود متحده. مثال مصادره مخفی رو در صفحه 327 اساس الاختباس بخونید. مصادره مخفی در صفحه 327 اساس الاختباس مثال زده. یک مثال هندسه با دو خط متوازی که یک خط اونها رو قطع بکنه. دو خط متوازی رو اگر یک خط قطع بکنه، از برخورد این یک خط با اون دو خط 8 زاویه تشکیل میشه. از برخورد یک خط با دو خط متساوی 8 زاویه تشکیل میشه. 4 تاش داخل در دو خط متوازیه، 4 تاش بیرونه. یعنی در هر خطی 4 زاویه تشکیل میشه. اون وقت اون زاویه هایی که در یه ردیفن، در یه ردیفن، اونا رو میگن زاویه هایی که در یه ردیفن. اما دو زاویه داریم که متقابل به ردیفن، اینا خط باید تو ذهنتون تصور بکنید. اونجا مثال زده، مثالشون خیلی مبهمه، فقط من هر اندازه این تیکر رو میگم، برگشت خودتون مراجعه میکنید. دو خط متوازی که کشیدیم، یه خط اونا رو قطع کرده، 8 زاویه تشکیل میشه که دو تا زاویه های متقابل برد در هر جو با هم برابرن. یعنی دو تا زاویه هایی که رأساشون به هم دیگه وصله، اونا با هم برابرن. دو تا زاویه هایی که کنار همن، منظور اینه که ردیف همن، اون دو تا با هم دیگه جمعشون کنیم، دو تا قائمه تشکیل میدن. بعد استدلال میکنه برای اینکه این دو تا قائمه چطور، این دو تا زاویه چطور مساوی قائمن. این استدلال، استدلال مصادره ایه. دیگه مراجعه میکنه خودتون. من فاضل و شاره ذهب به این که وضع ما لیسه به علت علتن و مصادره علی المطلوب الاول، این دوتا از اقلاطی هم که تتعلق به ماده. توجه کنید حاضر قریبی که در عبارت مصنف بود ایشون به ماده برگردنده، به ماده اشاره دونسته. ما اشاره به تعلیف قرار دادیم، اون اشاره به ماده قرار داده، لذا این دوتا رو هم جز اشتباهات مادی به حساب آورده. و خواجه میفرمان نه، اینطور نیست، از اشتباهات مادی نیستن این دوتا، به خاطر اینکه در وضع ما لیسه به علت علتن مقدمات رو که بررسی میکنیم میبینیم تماما ثابت هست، پس اختلال در مادی نیست. در مصادره مقدمات وقتی توجه میکنیم ببینیم ثابت هست، بازم اختلال در مادی نیست. اختلال در هیئت قیاسه. در مصادره ما یه چیزی کم داریم، در وضع مالایتر علتن علتن چیزی زیاد داریم. توجه کنید، توضیح بدم. در مصادره ما وقتی قیاس رو با نتیجه مقایسه میکنیم، باید ما سه چیز داشته باشیم: یکی حد وسط، یکی اصغر، یکی اکبر. حالا ببینیم تو این قیاس مصادره این چند تا داریم. در این قیاس مصادره ما یه انسان داریم به عنوان اصغر، یه ناطق داریم به عنوان اکبر، دیگه حد وسط نداریم. اونی که شما حد وسط قرارش دادیم به نام بشر که همون حد اصغره، پس یا اصغر نداریم یا وسط نداریم، یکی کم داریم. در مصادره همیشه یکی از این سه حدی که باید در قیاس باشه کمه. وقتی قیاس رو با نتیجه مقایسه میکنید سه تا حد لازمه. این سه تا حد در مصادره نیمدن، یکیش در مصادره کمه. حالا یا اصغر کمه در مثال ما یا اوسط کمه، مثالی هم ممکنه بزنید که اکبر کم باشه. بالاخره باید ببینیم مصادره کجاست، کدام یکی از قضایا صورتاً قضیه هست. اما در وضع مالای سازه علتن علتن یک حد زیاده. در اونجا ما باید سه تا حد داشته باشیم. در مثالی که در درست گذشته گفتیم اینطور داشتیم: کل ما کانت الاربعت و موجوداتن کانت سلاست و موجوداتن و کل ما کانت سلاست و موجوداتن فهیه، یعنی فس سلاست فردو نتیجه گرفتیم فکل ما کانت الاربعت و موجوداتن فهیه فردو. وقتی مقایسه کنیم قیاس با نتیجه میبینیم که چهار چیز در اینجا هست نه سه چیز. یکی کانت الاربعت و موجوداتن که اصغره، یکی فسلاست و فردون یعنی فهیه فردون که اکبره، یکی کانت سلاست و موجوداتن که حد وسط تکرار شده، یک چهارمی هم داریم که تو نتیجه آمده و تو مقدمات نبوده، فهیه فردونی که ضمیرش به اربعه برگرده، یعنی فالاربعت و فردون. فالاربعت و فردون کجا بود؟ اونی که ما داشتیم کانت الاربعت و موجوداتن بود، کانت سلاست و موجوداتن بود، صحیح یعنی فس سلاست و فردون بود، این ستا بود. الان یه چهارم این اضافه شده که فل اربعت و فردونه. این حد چهارم در قیاس نباید باشه. پس در وضع مالای سر علتن علتن ما یه چیزی اضافه داریم، یه حدی اضافه داریم. اگر در نتیجه میگفتید کل ما کانت الاربعت و موجوداتن فس سلاست و فردون که قیاس درست میشد و نتیجه صادق میشد، بیش از ستا چیز ما نداشتیم، بیش از ستا حد نداشتیم. اما حالا که شما یه صحیح فردون رو که ضمیرش به اربعه برمیگرده اضافه کردیم، این یه چیز چهارمی که در قیاس نیمده. پس قیاس مشتمل شد بر چهار حد، بنابراین صورتاً ایراد داره چون صورتش دارای چهار حده، مادتاً ایراد نداره، مقدمات همه صادقن. در مصادره صورتاً ایراد هست چون صورت یک حد کم داره، مادتاً ایراد نداره چون همه مواد صادقه هست. بنابراین نباید مصادره به مطلوب رو و وضع مالای سبه علتن علتن رو جز اختلالات ماده به حساب آورد، بلکه باید جز اختلالات صورت به حساب آورد. والفاضل الشارح ذهب الى ان وضع ما ليس بعلتين علتان والمصادر على المكتوب الاول، این دو از اغلاطی هستند که تتعلق به الماده در حالی که ليس كذلك، حرفشون درست نیست، زیرا که خلل در این دوتا نیست به خاطر اینکه این دو یعنی این وضع ما ليس بعلتين علتان یا مصادر مشتمل بر حکم غیر مسلم و بر مقدمه کاذب، اینطور نیست، بل به خاطر این است که قیاسی که مشتمل بر وضع ما ليس به علتین علتن یا مشتمل بر مصادر است، یتعلق با نتیجه یا از حدودی بیش از اون چه که واجب است و هوا وضع مالایت به علتین علتن، یا از حدودی که کمتر از آن است که یجب و هوا المصادرت و علی المطلوب که توضیح دادم. فل خلل و فیه ما راجعون الی صورت دون الماده، ولی ذالک چون خلل در صورتشونه جو الام مباحث کتاب القیاس که در صورت قیاس بحث میکنه، کتاب القیاس در صورت قیاس بحث میکنه نه در ماده قیاس. در کتاب در باب صناعات خمس ذکرشون نمی کنیم، در باب قیاس ذکرشون میکنیم، در باب ماده ذکرشون نمی کنیم، در باب قیاس ذکرشون میکنیم که مربوط به صورت هست. فهذه اسباب الاغلاطی هم که متعلقن به تعلیف قیاسی، گفتیم که غلط یا مربوط به تعلیف قیاسه یا مربوط به مقدمات به حدود اگر مربوط به مقدمات باشه یا غلط لفظی یا غلط معنوی که بعدا میاد، اگر مربوط به قیاس باشه همین چهار قسمه که بیان کردیم که چهار قسم رو باز برگردونیم به سه قسم. همین عبارت رو خواجه دارم میگن، چیزی اضافه نداره که من از خارج بگم. فهذه هی اسباب الاغلاطی که متعلقن به تعریف قیاسی، و ظاهر شد که این اسباب چهار تا، دو تا متعلقن به خود قیاس، دو تا متعلقن به خود قیاس، اینو توضیح دادیم که دو تا مربوطن به خود قیاس، یعنی گیر بر خود مقدمتین، یکی این که مقدمتین واجد شرایط نیستن، واجد شرایط اشکال نیستن، خب خود مقدمتین گیر دارن دیگه، لازم نیست قیاس با نتیجه بسنجیم بگیم اختلال حاصله، خود مقدمتین نگاه میکنیم میگیم اختلال داره. یکی دیگه این که ایراد در ماده است، اونجا هم که ایراد در ماده باشه خود مقدمه کاذبه، پس اختلال در خود مقدمه است، در خود قیاس کاری به نتیجه نداره. اما دو تای دیگه نه، وقتی ما قیاس رو با نتیجه مقایسه می‌کردیم می‌گفتیم اختلال داره، در وضع ما لیس علت علتا قیاس رو نگاه می‌کردیم درست بود، نتیجه که می‌گرفتیم می‌گیم غلطه، پس قیاس رو با نتیجه مقایسه می‌کردیم می‌دیدیم اختلال داره. در مصادره مقدمات درست بود، ولی وقتی می‌خواست نتیجه بده اون نتیجه نداشت، پس باز هم مصادره نتیجه نداره، وضع ما لیس علت علتا این نتیجه رو نداره. می‌بینید که هر دو کار به نتیجه دارن، بنابراین در هر دو قسم اخیر قیاس اختلالش بل مقایسه با نتیجه، نه به نظر الان نفسه، در اون دو قسم اول به نظر الان نفسه اختلال داره. لقد ظهر که این اسباب چهار تا، دو تا متعلقن به خود قیاس که عبارتن از اختلال صورت از نظر اینکه شرایط رو واجد نیست، و اختلال ماده، و این دوتا رو ما هر دو رو در یک فرد داخل میکنیم. یشترکان در این مطلب که فیه ما سوء تعلیف، سوء تعلیف، هر دو مشتمل بر سوء تعلیف هست، پس سوء تعلیف که یکی از اسباب غلطه دارای دو فرده، یکی این که صورت قیاس واجد شرایط نباشه، یکی این که احد المقدمتین مادتاً کاذب باشه، یعنی واجب القبول نباشه. دو تا دیگه متعلقن به حال قیاس و نتیجه با هم، که اون دو عبارتن از وضع ما لیس علتین علتن یک، و المصادره علی المطلوب دو. فاذن جمیع ما یتعلق به تعلیف القیاسی ستان، و به این ستا اشاره کرده شیخ به قولش که گفته فاذا روی بالقیاس صورته، اگر در قیاس صورتش را مراعات کنیم، بعد مراعات کنیم ما اشرنا الیه را که عبارت از احوال ماده قیاس، یعنی اگر صورت و احوال ماده قیاس رو مراعات کنیم، لم یقع خطا اون من قبل الجهل به تعلیف یک، که شامل دو فرده، و من وضع ما لیس علتین علتن دو، و من المصادره علی المطلوب الاول سه. پس سه فرد رو هم مصنف در آخر فهرست گیری کرد تا بفهمونه که این سبب غلط دارای سه فرده. این ما اشرنا الیه که هم در متن که در متن آمده بود و الان اینجا اشاره کردیم، یادتون هست که کجا ما اشاره کردیم بحث مغالطه را در صفحه 226 داشتیم؟ بله، در صفحه 225 و 226 226 بیشتر در صفحه 226 آمد که ایشون اصلا مغالطه را مختصرا توضیح دادن. لذا گاهی از اوقات هم میگن الان ما ذکرنا، اشاره به همون صفحات داره. تموم شد هادا، یعنی این تمام اقسامی است که مربوط به تعلیف قیاسی هست. از این بعد شروع میکنیم به اقسام غلطی که مربوط به قیاس نیستن، بلکه مربوط به مقدمات قیاس هستن یا مربوط به حدود هستن، خلاصه مربوط به اجزای قیاس هستن. این غلط هایی که مربوط به اجزای قیاس هستن دو قسم هستن، بعضی غلط لفظی هستن، بعضی غلط معنوی هستن. غلط لفظی رو در این صفحه شروع میکنیم، غلط معنوی رو در دو صفحه دیگه شروع میکنیم. پس فعلا بحثمون در جایی است که سبب غلط عامل غلط مفردات قیاس باشه، اجزای قیاس باشه، و اون هم سبب لفظی باشه نه سبب معنوی. اینا شش تا سبب لفظی ما داریم. مصنف دو قسم از این شش قسم رو ذکر نمی کنه، منم الان اشاره نمی کنم، چون الان ما متن رو میخوام بخونیم، معلوم نیست بیشتر از متن برسیم. پس اون چیزی که در متن آمده من توضیح میدم که چهار قسم در متن آمده توضیح میدم، و بعد دو قسم دیگر رو خواجه فقط ذکر میکنه، یا میگه ما مثالش اینا رو بعدا میگیم، توضیحش رو بعدا میگیم، که بعدا فقط یکی شو میگه. خب اما مطلب مصنف کلا ما به متن خاطی تقریبا کار نداریم، 6 قسم کار نداریم، 4 قسم بهش میکنیم. قسم اول اینه که علت اشتباه مشترک لفظی بودن، مشترک لفظی بودن جزء القیاسه، جزء قیاس مشترک لفظی است، اما این جزء جزء مفرده، جزء مفرده. مثلا اینه، این یک لفظ مفرده، مشترک هم هست، اگر در قیاس به کار بره ما نمیدونیم کدوم معناش اراده شده، لذا مغالطه پیش میاد. پس مغالطه از ناحیه قیاس نیست، از ناحیه مفرده که اینه، از ناحیه جزء قیاسه و این جزء مفرده، علت مغالطش هم اشتراک لفظی. قسم دوم همین اشتراک لفظی است، منتها مشترک لفظی مرکبه، مثل این نیست که اینه و مفرده، مشترک لفظی مرکبه. اگه تو ماشین مثال زدن ایشون به غلام حسن که قید کردن به سکونه، این هر دو رو ساکن بخونید، هم غلام رو هم حسن رو ساکن بخونید، در اینجا این غلام حسن مشترک بین دو نوع ترکیبه، یکی غلامون حسنون که صفت موصوف باشه، یکی غلام و حسنن که مضاف و مضاف الیه باشه. وقتی شما اعراب رو ظاهر نمی کنید اشتراک پیش میاد و این اشتراک ممکنه باعث خلل قیاس بشه، چون طرف نمیفهمه که غلام حسنون اراده شده یا غلام حسنن اراده شده، بنابراین اشتباه رخ میده. علت اشتباه هم قیاس نیست بلکه مفردات قیاسه، اما علت اشتراک در مرکبه نه اشتراک در مفرد. این دو قسم داشته باشیم. مثال در اینجا اون دو مثالی که قبلا زده بودن که من الان تکرار کردم در صفحه 236، یکی این بود برای مفرد، یکی نور بود برای مفرد که نور دیگه نگفتن، اینجا مراجعه میکنیم. اما برای مرکب اونجا مثال زدن به غلام حسن، در اینجا فقط برای مفرد مثال میزنن و یک مثال هم میزنن برای مفرد، فقط دیگه مثال برای مرکب نمیارن. علتش چیه خواجه بیان میکنن. مثالی که میارن اینه که لفظ ما ممکنه صلاحیت داشته باشه برای افاده کل به عنوان مجموع و کل به عنوان کل واحد. لفظی داریم که میتونه معنای مجموع رو افاده کنه، مجموع افراد افاده کنه، لفظی داریم که میتونه معنای کل و واحد از افراد رو افاده کنه. ما در یه موضعی که این مشترکه، این لفظ هر دو معنا ازش قابل اراده هست، ما در یه موضعی که مجموع اراده کردیم، اگر اون لفظ رو به کار ببریم ممکنه کسی کل و واحد بفهمه، در یه موضعی که کل و واحد اراده کردیم اگر این لفظ رو به کار ببریم ممکنه کسی مجموع بفهمه. پس اختلال در قیاس پیش میاد به خاطر اینکه ما این لفظ مفرد رو به کار بردیم، لفظ مفردی که مشترک بین دو معنا، ما ممکنه معنایی رو اراده کنیم سامع معنای دیگری رو بفهمه و نتیجه خلاف بشه. و معلومه که بین کل مجموعی و کل به معنای کل واحد، واحد فرقه، هر دوی معنا رو نمیدن. بنابراین کل مجموعی اگر اراده شد، اراده کردن کل واحد درست نیست، چون کل مجموعی فرق داره. اگر کل واحد اراده شد، اراده کردن کل مجموعی درست نیست، چون با کل واحد فرق داره. بنابراین در موردی که لفظ مفرد مشترک باشه و اون مشترک رو ما در قیاس به کار ببریم اختلال پیش میاد. علت اختلالم اشتراکه و در این مثال ما اشتراک هم در مفرد بود نه در مرکب. این دو قسم به دو قسم دیگه برسیم، عبارت تیکهشو بخونم. و اما ان لا يكون الغلط في كون القياس قياسا واجب القبول، یا غلط در این نیست که قیاس قیاس واجب القبول باشه، چنانچه در فرض قبلمون اشتباه در قیاس بود، حالا یا در ماده قیاس و صورت قیاس، اما در این فرض اشتباه در قیاس نیست، نه در ماده نه در صورت، ولیکن یعنی بلکه اشتباه به سببی است در مقدمات، مقدمتن دو تا مقدمتنه، یکیش افتاده ولیکن به سبب فی المقدمات مقدمتن ولیکن به خاطر سببی که در مقدمات هست مقدمه یعنی در هر یک از مقدمات فإنهو. حالا شروع میکنه به شمردن اقسام غلط لفظی که در اجزاء قیاس حاصل میشه. این اقسام گفتیم 6 تا سه ایشون 4 تا رو میشوره، اما دوتاش که از خارج گفتم در یه عبارت با هم میاره. فإنهو یقع القلط به سبب اشتراک فی مفهوم الالفاظ، به خاطر اینکه اشتراک در مفهوم الفاظ غلط حاصل میشه. حالا اشتراک در الفاظ دو جوره، علا بساطتها الفاظ بسیطن یعنی مفرده، او علا ترکیبها یا مرکبن، مفرد مثل این یا مثل کل و مرکب مثل غلام حسن. علا ما علم در همون صفحه، علا ما قد علم در صفحه 226. من این جملتها از جمله این اقلاتی که به سبب اشتراکه منتها اشتراک در مفهوم لفظ بسیط و مفرد این است، مثال همون کله. و من جملتها مثل ما قد یقع به سبب انتقال از لفظ جمع، لفظی که مال که اراده شده ازش مجموع، انتقال پیدا میکنیم به لفظ کل واحد واحد، و بالعکس لفظی که ازش اراده شده کل واحد واحد، انتقال پیدا میکنیم به مجموع. لفظی مشترک بین هر دو، متکلم معنایی را اراده کرده، صاحب معنای دیگر را ممکنه بفهمه چون اشتراک حاصله. فیجعل ما یکون لکل واحدن، اونی رو که مال کل واحدنه و به خاطر اینکه کل واحد رو افاده کنه استعمال شده، این رو قرار میدیم کائنا للکل، یعنی برای مجموع. کل واحد اراده شده، ما ازش مجموع اراده میکنیم. یا به عکس، ما یجعل للکل یعنی للمجموع رو قرار میدیم کائنا لکل واحد. ولا شک که فرق است بین کل یعنی مجموع و بین کل واحد ولاشت که در این که بین کل یعنی مجموع و بین کل واحد معجب فرقه. بنابراین اگر کل به معنای مجموع اراده شده، اراده شدن و فهمیدن کل واحد مزاحمه. اگر کل به معنای کل واحد اراده شده، اراده شدن و فهمیدن کل مجموع مزاحمه، چون بین این تا فرقه میده با هم جمع نمیشن، یکیشون که اراده شده یکی دیگه مزاحمه. و چون لفظ مشترکه، وقتی ما این رو اراده کردیم ممکنه یکی دیگه هم به ذهن بیاد، مزاحم ممکنه به ذهن بیاد، پس این اشتراک باعث مغالطه میشه چون مزاحم و سرد غلط توش هست. این دوه. قسم سوم از اسباب لفظی غلط قسمیست که اسمشو میذارند تفصیل المرکب. خوب دقت کنید، دو مثال براش میزنم. یعنی مطلبی به صورت مرکب درسته و گوینده اون مطلب رو به صورت مرکب الغا میکنه، اما شنونده تفصیل میده این مرکب رو، تفریق میکنه. یک بار با این جزء مرکب رو ذکر میکنه، یک بار با اون جزء ذکر میکنه و گمان میکنه که درسته در حالی که هر دو غلطه. مثال دوم ایشون رو اول میگم که روشنه، بعد مثال اولشون رو میگم. مثلا گفته الخمسه زوج و فرد، یعنی خمسه مرکب است از زوج و فرد. ترکیب زوج و فرد رو حمل کرده بر خمسه. سامع میگه که خب حالا که این ترکیب درسته، زوج و فرد با همدیگه میتونن بر خمسه هم بشن، ما تفریق میکنیم، جدا جدا هم میکنیم، میگیم الخمسه تو زوجون و الخمسه تو فردون و هر دو غلط میشه. اینجا تفریق کرد مرکب رو، تفصیل داد مرکب رو، مغالطه از اینجا پیش آمد که مرکبی رو که درست بود تفصیل داد و جمله غلط درست کرد. حالا اگر این جمله غلط در قیاس به کار رو بره مغالطه میشه. این اسمش تفصیل المرکبه و اشتباه لفظیه. مثال دیگه میزنن، مثال اولشون امرؤ القیس کان شاعرا. اینجا امرؤ القیس موضوع کان شاعرن با همدیگه محموله مجموعه، حالا یا کان رابطه علایه ها، کان با شاعرن با همه، کان ناقصه است، کان شاعرن شخص ممکنه بیاد این دوتا رو از هم جدا کنه، کانه رو جدا کنه، شاعران رو جدا کنه، کانه رو تامه بگیره، شاعران رو یک محمول دیگه بگه امرالغایت کانه. بعد بگه امرالغایت شاعران، هر دو غلط میشه. امرالغایت کانه شاعران درسته، یعنی در زمان گذشته امرالغایت شاعر بود، این درسته، در وقتی که زنده بود شاعر. اما اگر بگه امرالغیث کانه، این غلطه، چون کانه کانه تامه، کانه تامه یعنی هست، در حالی که امرالغیث نیست. البته اینجا اعتراضی اشکال میکنه، میگه کانه یعنی بود، و اگر بود معنیش این خب این هم درسته چون قبلا بوده. حالا شاید بشه عبارت خواجه رو یا عبارت مصنف رو توجیه کرد، چون کانه رو منه هست میگیریم، کانه تامست بیده، کانه تامه رو منه هست میگیریم که ایراد پیش نیاد، ایراد اینا پیش نیاد. حالا یا حق با قطب رادیو یا حق با خواجه هست، گفته شده هر دوش. عبارت دوم هم غلطه که امرالغیث شاعرون، امرالغیث شاعرون یعنی الان شاعره، در حالی که امرالغیث مرده و الان نیست، کسی که الان نیست چگونه شاعره؟ بنابراین امرالغیث کان شاعرن درسته با ترکیب، امرالغیث کان شاعرن با ترکیب درسته، اما با تفصیل غلطه. امرالغیث کان غلطه، امرالغیث شاعرن غلطه. حالا اگر کسی از این دو مقدمه غلط در قیاس استفاده بکنه مغالطه حاصل شده، مغالطه ای که از نهایه تفصیل المرکب به وجود آمده. این قسم سوم. و رو با ما کان الانتقال، یعنی انتقال از اون که حقه به اون که باطله. ما از یه جمله حق منتقل میشیم به یه جمله باطل، جمله حقمون مرکبه منتقل میشیم به جمله باطل. رو ما کان الانتقال علی سبیل تفریق اللفظ، لفظی رو که مرکبه ما تفریقش میکنیم، تفصیلش میدیم، نباید تفصیل بدیم، به این که یکون اون لفظ از اجتمع صادقا، اگر جمع بشه صادقه. سیوزنو که از افترق هم کانه صادقا، گمان میکنن که وقتی هم فرق بکنه بازم صادقه. مثل کسی که گمان میکنه که اگر صحیح باشد گفته شود، نسخه داره نقول، ان نقول، نقول بهتره، کسی که یا این که مثلا یقول همون کس، هر دو نسخه هست. مثل کسی گمان میکنه که اگر صحیح باشد که بگوید کانه امرالغیث شاعرن، صحیح هست که بگوید ان امرالغیث کان مفردن، مفردن یعنی به انفراد، به طور تنها، مفردن یعنی کانه رو تنها بیان، مفردن جز مثال نیست، مفردن عبارت مصنفه، یعنی میتونه به طور مفرد بدون ترکیب بگه امرالغیث کانه، و باز میتونه بگه ان امرالغیث المیت شاعرون مفردن، مفردن درست نیست، مفردن، بازم این مفردن جز عبارت نیست، یعنی باز به صورت مفرد به طور انفراد بدون ترکیب میتونه بگه امرالغیث المیت شاعرون. پس کسی که شنیده که این دوتا با هم اگر جمع بشن قضیه صادقه، گمان میکنه که اگر تفریق هم بشن قضیه صادقه، لذا تفریق میکنه و در قیاس واقع میسازه، مغالطه حاصل میشه. و یحکم به این که میت شاعر است، نتیجه میگیره، میگه امرالغیث شاعر و هو میتون فالمیت شاعرون، فالشاعر میتون، یا میگه که امرالغیث میتون و هو شاعرون فالمیت شاعرون. بالاخره به یه صورت قیاس درست میکنه، نتیجه میگیره میت شاعره. این نتیجه از کجا در اومد؟ از این که اون چرا که به ترکیب صادق بود تفصیل داد و گمان کرد که تفصیل هم صادقه، در حالی که تفصیل صادق نبود. و اذن اضافه انهو اضافه، گمان میکنه که اگر صحیح باشد این جمله الخمسه زوجون و فردن اجتماعا، واز اجتماعا جز مثال نیست، کلام مصنفه، یعنی در حالی که خمس و فرد مجتمع باشند، اگر در حالی که زوج و فرد مجتمع باشند، خمسه عبارت است از ترکیبی از زوج و فرد، این رو میگه درسته، گمان میکنه که صح انها زوجون و انها فردون، تک تک میگه الخمسه زوجون الخمسه فردون، تفریق میکنه اون تفسیر رو. قسم چهارم، قسم چهارم که آخرین قسم مصنف ذکر میکنه عکس این قسم سومه. قسم سوم تفصیل المرکب بود، قسم چهارم ترکیب المفصله. اونی که به تفصیل صادقه اون رو ترکیب میکنه، خیال میکنه ترکیبم صادقه. مثلا گفتیم امرالغس شاعرون جیدون، شاعرون جیدون یعنی شاعر بودن رو براش به تنهایی ثابت کردیم، جید بودن رو هم به تنهایی ثابت کردیم. پس جید در اینجا به معنای جید به شاعریه نیست، چون نکسبی داره شاعریت، جید جدای از شاعریته. جید این اخلاقش خوبه، یا مثلا فرض کن هیکلش خوبه، بالاخره جید مطلقه، بیان نشده که در چی. پس امرالغیث شاعرون جدا تک تموم شد، امرالغیث جیدون تموم شد. اون وقت ما به خاطر اینکه این عبارت مفصل نشه گفتیم امرالغیث شاعرون جیدون. سام اینو میاد ترکیب میکنه، میگه امرالغیث شاعرون جیدون، جید رو میچسبونه به شاعریت. اون وقت معناش این میشه که جید در شعره، در شاعریتش جیده، در حالی که نظر ما این بود که در اخلاقش جیده. مثلا این آقا برداشت قرارش رو در شاعریت جیده. خب این مرکبی رو که از اون تفصیل حق به دست آورده در قیاس قرار میده و نتیجه که کاذب میگیره. توجه کردیم تفصیل داد، ترکیب کرد مفصل رو. اونی که مفصلا اراده شده بود برداشت مرکبش کرد، مرکب رو در قیاس قرار داد، مغالطه حاصل شد. و ربما کان الانتقال على العكس من هذا، عکس این سومیه. و اون عکس اینه که اگر صحیح باشد که امرالغیث شاعر است و انه جیدون، گمان میکند که یصح على الاطلاق و کیف شیء، گمان میکند که یصح على الاطلاق و کیف شیء انه شاعر جیدون، گمان میکند که او شاعر جید است، ای فشاعریه، غیر حتما باید خط بخوره، ایس شاعریه، نسخه نفر غیر نداره، نسخه حاشیه شهر منظومان غیر نداره، فقط نسخه رحلی قدیم ایران غیر داره که اینم از اون نوشته هر دو اشتباه داره. گمان میکنه که انهو شاعرون جید در شاعریه، یعنی ترکیب میکنه جید رو با شاعر، اون وقت جید میشه جید در شاعریه، در حالی که جید ترکیب نشده بود و به معنای جید در شاعریت نبود، جید مطلق بود. خب یکی از اقسام، اینو توجه کنید که تون بگم، یکی از اقسام مغالطه، یکی از اسباب مغالطه اسباب معنویه، که از جمله اون اسباب سوء توابع حمله، اشتباه در تابع حمله، سوء الحمله یا اقفال و توابع الحمله. قبلا داشتیم که موجود رو ما بر حرکت مثلا یا بر چیزی موجود رو هم میکنیم، منظورمون موجود بالقوه، طرف گمان میکنه منظور ما موجود بالفعله، محمول موجودانه اما موجود بالقوه نه موجود بالفعل. این آقا در محمول دخالت میکنه، محمولی رو که موجود بالقوه بود موجود بالفعل قرار میده، این میشه سوء اعتبار هم یا اقفال توابع هم که توضیح داده میشه. مصنف میگه در این قسم چهارم همین عمل اتفاق افتاده، جیدون مطلق بوده، محمول مطلق بوده، این جیدون رو به شاعرون چسبونده، مقیدش کرده به شاعریت، جید به شاعریه شده. جید مطلق رو که محمول بوده ورداشته جید مقید کرده، پس محمول عوض کرده، تابع محمول رو مراعات نکرده، تابع محمول تقید به شاعریت نبوده، اطلاق بوده، این آقا اطلاق رو مراد نکرده. پس این قسم چهارم به وقتی شباهت داره با اون اشتباهات معنوی، اگرچه اشتباهش اشتباه لفظیه ولی شباهت به اشتباه معنوی هم داره، چون با سوء اعتبار الهم شریک میشه در این قضیه که در محمول تصرف شده. لحاظا ایزم این قسم چهارم، یا حتی میشه با قسم سوم هم، در قسم سوم هم قانون هست، و هذا ايضا يناسب ما يكون القرض فيه بسبب المعنى،
مناسب مغالطه ای که غلط در او به سبب معناست من وجه مناسبه، یعنی از اون جهتی که اعتبار تو هم شده توش، یعنی محمول اون چرا که باید ملاحظه بشه درش ملاحظه نشده، اون چرا که در محمول باید ملاحظه کنه ملاحظه نکرده، باید اطلاق ملاحظه کنه نکرده، باید تغییر ملاحظه کنه نکرده. ولیکن به شرکت من اللفظ، لیکن به شرکتی از لفظ این مغالطه حاصل شده، لذا ما این مغالطه رو مغالطه معنوی به حساب نمیاریم، مغالطه لفظی به حساب میاریم، چون در جای خودش خواهد آمد که مغالطه معنوی دیگه به شرکت من اللفظ نیست. و هذه مغالطات مناسبه اللفظ، این مغالطاتی است که مناسب با لفظه، یعنی از اقسام مغالطاتی است که اسبابش لفظی هن و اقسام مغالطاتی که اسبابش معنوی هن، که آخرین قسمه، آخرین تقسیم از تقسیم مغالطاته، مال جلسه بعد انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.